أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما رحمة الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أتباعه أجمعين. خب ما سه تا آیه رو بحث کردیم، امروز آیه چهارم و آخرین آیه‌ای که در مورد اجماع اهل سنت به اون استدلال کرده رو مطرح میکنه. این آیه عبارت هست از این آیه که آیه عرض به خدمت شماست، 59 سوره نساء. سلام علیکم ورحمت الله. این آیه عبارت هست از این آیه که یا ای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یا الله، و اولو الامر منکم، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خب آیه میگه که کسانی که ایمان آورد اطاعت کنید از خدا، از رسول و اولو الامر. پس وقتی که نزاعی بین شما مطرح شد، اختلافی نزاعی بود، فردوه الالله و رسول، برگردونید به خدا و پیغمبر. تبعیت میگه خدا، پیغمبر، اولوالامر. بعد میگه اگه اختلافی هم بود ببینید خدا و رسول چی بود. خب این به این آیه هم باز دو جور استدلال، یعنی دو تا تقریر داره، مثلا آیات استدلالات قبلی که به آیات معمولا دو تا تقریر داشت، این آیه هم دو تا تقریر داره. تقریر اول اینه که آیه میگه که کی مراجعه کنید به خدا و رسول؟ وقتی که اختلاف کردید، تنازع کردید. پس اگه یه جایی اختلاف نکردید، اتفاق کردید، تنازع نکردید، اختلافی نبود، دیگه نیازی به رجوع به کتاب و سنت نیست، چون که با انتفاع شرط مشروط هم منتفی میشه. و بنابراین یعنی اجماع، حجیت اجماع یعنی اجماع، یعنی هم اتفاق امت. پس اتفاق امت کردید، دیگه لازم نیست که به پیامبر رجوع کنید. یعنی چی لازم نیست؟ یعنی خود این حجیت داره، خود این اتفاق. اما اگه اختلاف کردید به کتاب و سنت مراجعه کنید، رجوع کنید. آمد اینجوری میگه وجه الاحتجاج بالآیه انه شرط التنازع فی وجوب رد الی الکتاب و سنه. شرط کرده رجوع رو، کی رجوع؟ شرطش چیه؟ تنازعه. والمشروط علی العدم عند عدم الشرط، مشروطم به عدم یعنی عدم رد، کی؟ وقتی عدم شرط باشه، یعنی تنازع. و ذالک یدل علی انه اذا لم یوجد التنازع، وقتی تنازع اختلافی نبود، فل اتفاق علی الحکم، هم بر اتفاق بر یه حکمی بود، این کافن عن الکتاب و سنت، کفایت میکنه و نیازی نیست که به کتاب و سنت مراجعه کنید. ولا معنا لکون الاجماع، لکون الاجماع حجتن سوا هازا. این که ما میگیم اجماع حجتت، منظورمون همینه. ابوالحسین بصری هم این استدلالو یا این تقریر اول رو اینجوری بیان میکنه، میگه که فشرت التنازع فی وجوب رد الی الکتاب و سنت. پس شرط کرده تنازع رو در چه چیز؟ در وجوب رد به کتاب و سنت. رد به کتاب و سنت شرطش تنازعه. فدل انه اذا لم يتنازعوا، یعنی تنازع نداشته باشن، یعنی اتفاق نظر داشته باشن، لم یجب رد، لازم نیست رد به کتاب و سنت بکنن، یعنی همین اتفاق کافیه. لأن تعلیق الحکم به شرط یدل علی ان ما اداه به خلافی، چون حکم مشروط کرده، معلق کرده به یه شرطی، پس وقتی این شرط نبود حکم هم نیست. خب اما نقد این تقریر، تقریر اول، عبارت هست از این که آیه اساساً باید ببینیم که در مقام بیان چیه. آیه میخواد بگه که لازمه که اطاعت بشه از
خدا و پیامبر و اولوالامر. این قاعده کلیه. وقتی میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم، این قاعده کلیه، یعنی در هر صورت هیچ شرطی هم نداره، در هر صورت شما باید اطاعت بکنید. خب اطاعت کردن فرع بر اینه که مراجعه بکنید دیگه، مثلا میگن از این آقا مثلا اطاعت بکن، باید ببینم این آقا چی میگه که من اطاعت بکنم، گوشمو ببندم چجوری میتونم اطاعت بکنم. این که میگه پیروی بکنید، اطاعت بکنید از خدا، رسول، اولوالامر، پس این به معنای اینه که مراجعه کنیم ببینیم اونا چی میگن. این قاعده کلیه. بعد از این یه مورد خاص رو تأکید میکنه، میگه و اگه تنازع کردید مراجعه کنید به کتاب و سنت. اولش کلی میگه، بدون قید میگه، میگه تبعیت کنید، تبعیت هم بکنید یعنی مراجعه بکنید. بعد یه مورد خاصی رو به طور تأکید، به طور خاص این رو بیان میکنه. این به این معنا نیست که فقط در اینجایی که تنازع کردید به کتاب و سنت مراجعه کنید، اصلا این باشه که با صدر آیه در تعارضه. صدر آیه به صورت کلی میگه تبعیت بکنید از خدا و پیامبر و اولوالامر. حالا جالبش هم اینه که تو این تنازع کردید به کتاب و سنت مراجعه کنید، اینجا دیگه اولوالامر رو نمیگه، یعنی ظاهرا مثلا اگه تو اولوالامر هم اختلافی کردید که اولوالامر چیه، شاید حکمتش این باشه، حالا نمیدونم. به هر حال میگه وقتی اختلاف کردید، تا که حالا این اختلاف هم ممکنه تو همین بحث اولوالامر که اصل اختلاف امت هم رو همین بود دیگه که اولوالامر کیه، اینجا ببینید خدا و پیامبر چی گفته. پس بنابراین این آیه در مقام بیان اینه که تبعیت باید بکنید از کتاب و سنت و البته اولوالامر. منتها یه مورد خاصی را که بحث تنازعه و خدا خودش میدونه دیگه، آینده رو خبر داره، میدونه که تنازع خواهد شد، این مورد خاص را تأکید میکنه و الله حکم کلی به همون صورت باقیه. و اساسا این حالا غیر از اینکه ظاهر آیه، صدر آیه صراحت داره در این مطلب، این یه چیز بدیهیه، یعنی اینکه ما مسلمون باید به کتاب و سنت مراجعه کنه، این اصلا قید و شرط نداره که در همه مسائل دین باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم. آیه هم همینو میگه، همونی که آیات دیگه گفته، روایات گفتن، اصلا ضروری دینه، اتفاق امته که هر دینی در هر دینی باید به اون وحیش و اون پیامبرش مراجعه کنیم و تبعیت بکنیم، بحثی نداریم که. حالا یه مورد خاص رو تأکید کرده، شما همینو گرفتید. بله درسته که شرط مفهوم داره، طبق قول قوی اقوا شرط مفهوم داره، این وقتی که قرینه نباشه، اینجا قرینه چسبیده به این، غیر از این که ما از بیرون هم میدونیم که این باید مراجعه کنیم به کتاب و سنت، خود همین آیه صدر آیه تأکید میکنه بدون قید. پس بنابراین اینجا معلومه که یه مورد خاصی رو در واقع میخواد تأکید بکنه. پس این آیه نمیخواد بگه که به اصطلاح در عرض کتاب و سنت یه چیزی به نام اجماع هست که اگه این اجماع بود، حالا برخلاف کتاب و سنت، یا نه کتاب و سنت هیچی نگفته بود، این حجته. اصلا آیه در مقام بیان این صدر آیه هم اینو نشون میده. شیخ طوسی اینجوری این اشکال رو بیان میکنه: انما یرتفع التنازع فیه لابد من ان یکون مردودن الی کتاب و سنت لانهم لا یجمعون الا ان دلیل، چون دلیل میخواد دیگه، دلیل چیه غیر از کتاب و سنت؟ وقتی اختلاف شد باید دلیل مای اونم کتاب. ولا یخلو ذلک دلیل من الکتاب و سنت، کتاب دلیل هم کتاب و سنت. فکأنهم فی حال وجود تنازع یجب علیه الرد و عند ارتفاعه یکون قد ردوا، یعنی اصلا اگه اختلاف نبود، چون مراجعه کردید به کتاب و سنت که اختلافی نیست، حالا اگر مراجعه نکردید بنابراین اختلاف پیش اومد، اینجا هم باید برگردیم. در واقع تأکید میخواد بکنیم، میخواد بگه اینجا چرا فلا فرق بین وجود تنازع و بین ارتفاعی، در اونجایی که تنازعی نیست، چون ما چه مرجعی داریم در دین غیر از کتاب و سنت؟ پس اونجایی که در دین ما اختلاف نمی کنیم، چون مراجعه کردیم، چون اون صدر آیه رو ما رعایت کردیم. حالا میگه یه تنازع کردید، چرا تنازع کردید؟ خاطر اینکه مراجعه نکردید. اینجا هم باید مراجعه بکنید. حالا ایشون با یه بیان دیگه ای البته این اشکال رو جواب میده. اشکالات دیگه هم به این تقریر شده، ولی با توجه به اینکه این تقریر خیلی روشنه در واقع این اشکالش، دیگه حالا ما اون اشکالات دیگر رو بیان نمی کنیم، به همین یه اشکال اکتفا می کنیم. اما تقریر دوم تقریری است که فخر رازی بیان کرده. ایشون میگه که حالا ایشون تأکیدش رو اون تنازع نیست، رو همین صدر آیه است نه ذیل آیه. اون تقریر دوم رو ذیل آیه بود، ایشون رو صدر آیه میگه، یعنی میخواد از اولوالامر این استفاده رو بکنه. میگه که خدا تو این آیه به اطاعت اولوالامر دستور داده. دستوری که خدا داده به اطاعت، جالبه که استدلالش چقدر شبیه استدلال ماست برای اثبات امامت از این آیه و آیات دیگه، استدلالات دیگه هم که ما داریم تقریبا ایشون هم شبیه هم میگه. میگه وقتی اومد اولوالامر کنار قرآن و سنت گذاشت و بعد دستور به اطاعت مطلق هم داد، این معلوم میشه اولوالامر معصومه دیگه. این معلوم میشه که اولوالامر باید معصوم باشه که اینجوری مطلق داره میگه از این تبعیت بکنید، اونم در کنار کتاب و سنت. پس اولوالامر یعنی معصومی. منتها این معصومه کیه؟ یا تمام امته یا بعض امت. خب تمام امت که معصوم نیست، پس باید بگیم بعض امت معصومه. خب از اون طرف هم ما معصوم رو نمیشناسیم، پس باید چی کار کنیم؟ اولوالامر دلالت میکنه که باید معصوم باشه، چون اطاعت مطلقه کنار قرآن و سنت. همه امت هم که قطعا نیست، پس قطعا بعض امته. بعض امت هم به اصطلاح بالاخره ما باید بشناسیم که بتونیم اطاعت بکنیم. پس منظور از این بعض امت اهل حل و عقدن که اطاعتشون، و یعنی این آیه اثبات میکنه اجماع رو. منتها کدوم اجماع رو؟ طبق این تقریر از این آیه اجماع حل و عقد. اون قبلی ها اجماع کل امت رو میگفتن، اون تقریرهای قبلی. این تقریر از این آیه میگه این آیه دلالت میکنه که اجماع حل و عقد معتبره. چرا؟ چون آیه مطلق به این امر کرده، همه امت هم قطعا منظور نیست، بعض امت، اون بعض هم باید معصوم باشه و ما معصوم هم نمیشناسیم. پس اهل حل و عقد هر وقت اهل حل و عقد اجماع کردن بر چیزی، اون حجته، چون معصوم هم. اهل حل و عقد معصوم هم. حالا عبارتشو بخونیم. اعلم ان قوله و اولو الامر منکم یدل عندنا على اجماع الامه حجتن، اجماع على ان اجماع الامه حجتون. حالا این اجماع امت میگه، بعد تفسیر میکنه این امت رو به ما، همون بحثی که گفتیم امت همه نیستن بعضا. ایشون هم همین میگه، میگم خیلی شبیه استدلالای ماست، فقط اون آخرش میگه این معصومین همین الله عقدن، اشکال فقط اونجاست. و دلیل علی ذلک ان الله تعالی امر به طاعت اولوالامر علی سبیل الجزم فی هذه الآیه، به صورت جزم قطعی گفته از اینا باید تبعیت بکنید. و من امر الله به طاعت علی سبیل الجزم و القطع لابد و ان یکون معصوما عن الخطا. کسی که خدا به صورت قاطع بگه باید از این تبعیت بکنی، هیچ قید و شرطی هم نذاره، قطعا این باید معصوم از خطا باشه. بعد توضیح میده اینا، در ادامه میگه، میگه ذالک المعصوم اما مجموع الامه و بعض الامه، لا جائز ان یکون بعض الامه، بعض امت نمیتونن باشن. چرا؟ لانا بینا ان الله تعالی اوجب طاعت اولوالامر فی هذه الآیه قطعا، و ایجاب و طاعتهم قطعا مشروطون بکوننا عارفین بهم قادرین علی الوصول الیهم و الاستفاده منهم. چون ما که نمیشناسیم اون چند نفر رو، وقتی نمیشناسیم پس چجوری اون اولوالامر اون معصومند، اون بعضی که معصومند، چون قبلا گفت معصوم باید باشه، اون بعضی که معصوم، معصوم رو نمیشناسیم. و نحن نعلم و به ذر انا فی زمان نهازا عاجزون عن معرفت الامام المعصوم. یعنی این بعض امت منظور معصومین هم، یعنی داره دیدگاه شیعه رو رد میکنه. میگه اینا چرا معصوم منظور نیست؟ چون ما نمیتونیم بشناسیم. عاجزون عن الوصول الیهم، عاجزون عن استفاده دین و العلم منهم، و اذا کان الامر کذلک علمنا ان المعصوم الذي امر الله المؤمنین بطاعته ليس بعضا من ابعاض الامه ولا طائفه من طوائفهم. اون یه بعضی که ما اونو چون نمیشناسیم، اون بعضی طایفه ای اونم نمیشناسیم. خب ولما بطل هذا وجب ان یکون ذلک المعصوم الذي هو المراد بقوله و اولو الامر اهل الحل والعقد من الامه. یعنی ببینید اونجا که گفت یعنی بعض نیستن، یعنی بعض معین نیستن، چون من از بیرون که گفتم بعض این بعض یا این معصومین که ما نمیشناسیم پس اهل حل. اونجا که میگه یعنی بعض خاص، یعنی افراد مشخص، که یعنی شیعه میگه اصلا مشخصی که داره دیدگاه شیعه رد میکنه، پس این حل عقدن بعضن، بعض مشخص نیستن، مثلا مجتهدین. نمیگیم این آقا اون آقا این آقا این چند نفر، به صورت کلی میگیم اونایی که حل عقدن من الامه و ذالک یوجب القطع به ان اجماع الامت حجتون. پس منظور اینجا آیه امر میکنه به اولوالامر همه نیستن، بعض مشخص هم نیستن، پس اهل حل و عقدن، پس اونا اجماع کردن، اونا چون معصوم باید باشن، حتما حرفشون مطابق با واقع، پس حجته، حرف معصوم هم حجته، اسمت در اینا هست. خب فخر رازی به همین شیوه استدلال راجع به این آیه هم همینجوری استدلال میکنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این صادقین کیا هستن؟ همه کی نیستن، اون افراد مشخص هم نیستن، پس حل و عقدن. یعنی به این آیه هم ایشون استدلال کرده به همین صورت. البته گفتم این چهار تا آیه رو ما مهمترین آیات رو بحث میکنه، آیاتی دیگه هم هست مثل این آیه که تقریرش هم مثل همینه. لذا در مورد این آیه اینجوری میگه لکن لا نعلم انسانا معینا موصوفا به وصف الاسم. ما انسان معینا نمیدونیم که معصومه معین، ول علم به انا لا نعلم و حاضر انسان حاصلون به ضروره. این که ما نمیشناسیم خیلی روشنه که نمیشناسیم. فثبت ان قوله و کونو مع صادقین لیس امرم بالکون مع شخص معین، که شیعه میگه ولما بطل هذا بقیه ان المراد منهل کون مع مجموع الامه، منظور مجموع امته، و ذالک یدل علی ان قول مجموع الامه حق و ثواب و لا معنا لقولنا الاجماع الا ذلك. حالا این اینجا مجموع امت میگه در این آیه، در اونجا هم میگه اد امت، ولی بعد که تفسیر میکنه امت رو میگه اهل حل و عقل. خب اشکالای زیادی بر این تقریر دوم وارد شده، به هر حال حالا من بعضی از اون اشکالات رو بیان میکنم، سه چهار تا از اون اشکالات رو میگه. اشکال اول اینه که این حل و عقد شناختش که از اون معصومه سخت‌تره. شما میگید معصومه رو ما نمیشناسیم، پس امت منظور امت هم بعد میگید حل و عقد. خب اولا حل و عقد یعنی چی؟ معیار مشخصی نداره حل و عقد. حل و عقد یعنی عرض به خدمت شما که آقا سه تا چای آوری برای این آقایون بیارید. آه شما چای نمیخواه؟ خیلی تبعیض نه.
اومدم شماردم خانم هم شیخ خواهرم یه چای نمیخواه.
بسیار عرض به خدمت شما که پس ببینید اینو داشتم عرض میکنم، اهل حل و عقل که شناختش دشوارتر از شناخت معصومه. چرا؟ چون لااقل معصوم یه ملاکی داره که گناه نمیکنه یا خطا نه. این ملاک اولا ملاکش چیه؟ ملاکش مثلا اجتهاد، ملاکش مثلا شیخوخیت، ملاکش حل و عقد یعنی اینا مثلا بلدن میتونن حل کنن مسائل رو. اینا خب این چی میتونه حل کنه؟ این میتونستن یه تا حل کرده بودن. اصلا این ملاک این حل و عقد یه چیز مبهمیه. خود این اولا بحث داره که یعنی چی. ثانیه اگرم معیاری مثلا بگیم مجتهده، مثلا بگیم فکرش درست کار میکنه، مثلا بگیم چیه، مصداقش پیدا کردن توش بحثه، که حالا مصداق این حل و عقد، علامتش هم تاریخه. مثلا آیا اونایی که تو سقیفه جمع شدن که ابوبکر رو نسب کردن به خلافت و امامت، اونا اهل حل و عقد بودن؟ که مهاجرین اصلا توشون نبودن الا ابوبکر و عمر و یه نفر دیگه، همشون انصار بودن دیگه. یا اینکه ابوبکر اهل حل عقد به تنهایی که عمر رو نسب کرد، یا اینکه سه نفر از اون شورای 6 نفره که عمر نسب کرد، اون سه نفر اهل حل عقد بودن که عثمان نسب کردن. بالاخره این حل و عقد کدومشونن اینا؟ شما در مورد این سه تا خلیفه تو هر کدوم حل و عقد یکی شده، تو یکیه یه جا سه نفره، یه جا هم یه تعدادی که همشون هم انصار بودن الا سه نفر. اینا حل و عقد کیا هستن در تاریخ؟ کی مشخص شده؟ یا اینکه امیرالمومنین و سلمان و ابوذر اهل حل و عقدند، واقعا هم اهل حل و عقدی باشن، یعنی واقعا بتونن مسائل حل بکنن، اینا هستن نه اونا. خب میگیم خودش اختلافه، هم ملاک معلوم نیست، ملاک هم معلوم باشه پیدا کردن مصداق اختلافیه. بنابراین اگه این هم مشکل داره، اگه شناخت معصوم مشکل داره، شناخت اهل حل و عقد هم مشکل داره، مفهوما و مصداقا. حداقل معصوم مفهوما مشکلی نداره، مصداقا اونم ما مثلا میتونیم بگیم اولا خود پیغمبر گفته کیه معصوم، چنانکه گفته خدا گفته، عمل کردم نشون میده که چیه که واقعا گناه نمی کنه. عمل کردن میشه نشون بده، هم عمل کرد نشون میده، هم نه بیان خدا و پیغمبر، که حالا مهمش برای ما اون بیان خدا و پیغمبری که الان فعلا نمیخوایم اون بحث رو کن. آیت الله حکیمی هم میگه که حالا اینه این نیست ولی مشابه این مطلبه، میگه الان ان حاضر اشکال واردون علیه نقضن، اینه به صورت نقضی بخوایم، اشکال اول اشکال نقضیه، لن اجماع اهل الحل والعقد هو نفسه مما يحتاج الى معرفته، خود این اجماع نیاز داره به معرفتی، و ربما کانت معرفته اشق من معرفت فرد او افراد، پیدا کردن او یه نفر معصوم آسان‌تر از پیدا کردن اهل حل و عقدن که تعدادشون هم قاعدتا باید زیاد باشه، ل احتیاج حالا استیعاب جمیع المجتهدین. حالا ایشون فرض گرفته که حل و عقد یعنی مجتهدین، یه اولا که باید استقراء تام صورت بگیره، استقراء تام ما الان از کجا؟ مثلا الان مجتهدین کیا هستن؟ اتفاق نظره، الان هر کی خودش مجتهد میدونه، این میگه اون مجتهد نیست، این میگه این مجتهده، تو اعلم اون میگه اون اعلمه، این میگه اعلمه، مگه اصلا تو پیدا کردن این اتفاق هست که تا بعدا ببینیم اینا اتفاق میکنن یا نمیکنن، که هیچ وقت هم نکردن و نخواهند کرد. این که خیلی سخت داره استیاب جمعی المجتهدین، ولی ایسا من از سهل استقراءهم جمعی هم، به این سادگی که نیست که حالا ملاکش هم معلوم بشه پیدا کنیم این مجتهدین رو، ولی اطلاع بعد از این که پیدا کردیم تازه ببینیم آرائشون چیه. ولی مبناه و یلزم و تقیید و وجوب اطاعه به معرفتیم و یعصر و تأثیر و حاضر شرط، ولی اشکال نفس و اشکال، اگه اون اسمت شما اشکال میکنی سخته، اینجا هم سخته. این اشکال نقضی. اما اشکال دوم که اتفاق خود فخر رازی پیدا کرده معصومو، خود فخر رازی معصومو پیدا کرده، میدونم معصوم کیه چون خودش هم اعتراف کرده معصوم کیه، اینجا میگه ممکن نیست، اینجا میگه ممکن نیست، جاهای دیگه گفته کیه معصوم کیه. مثلا همین فخر رازی در بحث جهر به بسم الله الرحمن الرحیم که باید اینو بلند بگیم یا آروم بگیم، میگه که الا ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر به تسمیه، فقط ثبت به تواتر. میگه اختلافی که آیا باید بلند بگیم آروم بگیم، با تواتر اثبات شده که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه ایشون به جهر میخوند، بلند میخوند بسم الله، و من اقتدا فی دینه به علی ابن ابی طالب فقط اقتدا، هر کسی که حرف علی علیه السلام رو گوش بده قطعا به درستی و هدایت رسیده، چون حضرت علی قطعا واقعیت رو میگه. کی واقعیت رو میگه؟ قطعا 100% غیر از معصوم. بعد استدلال میکنه به پیام به پیامبر. و دلیل علیه که هر وقت هر کی از امیرالمومنین تبعیت بکنه این قطعا به درستی و واقعیت رسیده، قوله علیه السلام اللهم ادر الحق ما علی حیث دار، انگار که یه شیعه است. چون پیامبر فرمود که خدایا به اصطلاح حق را با علی قرار بده، یعنی محاله که حضرت علی غیر حق بگه، حق با حضرت علی ملازمه بر اساس اونی که پیغمبر فرمود. پس چون حضرت علی اینجا بسم الله را بلند میخوند، قطعا اون حرف درسته. خب تو خودت که پیدا کردی معصومو که میگیم نمیشه پیدا کرد، مگه معصوم غیر از اینه؟ خودت هم تازه میگی پیغمبر گفته، یعنی خودت اول اعتراف میکنی بعدش هم دلیلت هم میگی، چون میگی پیغمبرم اینجوری گفت که حضرت علی با حق هم میشه، یعنی معصومه دیگه، معصوم یعنی همیشه با حق. پس بنابراین ثانیه این که شما میگید که این اولوالامر معصومین نیستن چون نمیتونیم پیدا بکنیم، خودتون پیدا کردی و اینجا داری تصریح میکنید به حضرت علی معصومه، پس اولوالامر حضرت علیه. خب یه اشکال بکنیم ما یه چایی بخوریم.
رازی مثلا به علامه هلی و حضرت تاریخی، یعنی میتونست از کی مثلا نقص کرده باشه مطالبش کنه؟ اگر از چون بله هر خود شبیه استدلالات شیعه
فخر رازی،
اما به رفای 606
606 علامه هلی بعد از چند علامه هلی بگونم 700 علامه هلی باید 700 خورده ایه، بنابراین درک نکردن قاعدتا بعیده.
ناظر مثلا بهش شیخ مفید و سیده مرتضا و اینا اگه بخواد باشه،
خب این کتابا رو خونده دیگه. ببینید ایشون، حالا من به شما میگم که بعضیا تفسیر کبیر ایشون رو مقایسه کردن با تفسیر ابوالفتوح، میگن ترجمه عربی تفسیر ابوالفتوح، حالا البته اینو اغراق ولی ظاهرا خب ابوالفتوح هم پیرو سید ابن مرتضی است، سید مرتضی است و به یه معنا جزء گرچه در ری بوده، ولی خب ریا تابع بغدادن احتمالاً، یعنی اونایی که تحقیق کردن میگن این تفسیر جلوش بوده، منتها اون تفسیر چون فارسی بوده، اونم یه فارسی مخصوص، عربا اینا چیز مثل اون چیزی که راجع به دانشنامه علایی میگن و مقاصد الفلاسفه، که اون هم غزالی میگن مقاصد الفلاسفه رو که نوشت همون دانشنامه علاییه، ترجمه به معنا دانشنامه علاییه، ولی دانشنامه علا فارسی بود تو جهان عرب که اینا نمیتونستن بفهمن، همونو به عربی. حالا این تا چقدر باید مقایسه کرد؟ حالا اگرم ترجمه اون نباشه یه جور اختباسه، اون خودش هم نمیگه اینا حرفای منه، حرفاش تو چیزه، کتاب تحافت الفلاسفه است، اونا حرفای خودشه. مقاصد میگه من حرفای مشاق میگم، حرفای فلاسفه میگم، طبیعیه که حرفای دیگران داره نقل میکنه، اشکالی هم نداره. اینجا هم میگن که این ایشون که تفسیره که مینوشته تفسیر ابوالفتوح، چون هر دو هم اهل ری بودن دیگه، تفسیر ابوالفتوح جلوش بوده. اصلا فخر رازی خیلی آشناس با شیعه و یعنی در واقع تو تفسیرش کلن سعی میکنه که جواب بده به شیعه، جواب بده استدلالات شیعه رو جواب بده. و حالا این تفسیر معروفه که این تفسیر ایشون خیلی از این اختباس کرد، البته خب سنی بوده طبیعیه که دیدگاه اهل سنت رو میگن، ولی از این کتاب در واقع اینا رو چیز کرده، احتمالاً شاید تحت تاثیر این کتاب بوده، اینجوری که اونایی که مقایسه کردن میگن. من این کار رو انجام ندادم، اونایی که اهل تفسیرن و مقایسه کردن میگن خیلی از اون کتاب استفاده کرده. خب به هر حال اشکال است دیگه، چای خوردن دیگه، اشکال نکن. عرض به خدمت شما که اما اشکال سوم، اشکال سوم اینه که خب وقتی قرآن اینو میگه اولوالامر، شما هم که خودتون میگید این اولوالامر معلوم نیست، خب وظیفه پیغمبر چیه؟ مگه وظیفه پیغمبر و ثقلین غیر از اینه که تفسیر بکنن قرآن رو؟ و غیر از این که بگن این چیه، خب گفتنم کیه، گفتن اولوالامر کیه، روایات فراوان اومدن این اولوالامر رو حالا یا به طور مشخص گفتن امیرالمومنین ائمه، و یا یه چیزایی گفتن که ازش بر میاد این، مثلا در قدیر خم خب پیامبر گفت بعد اولوالامر شما بعد از من امیرالمومنینه، من کنت مولا، هر کی من مولاشم یعنی اولوالامرم، چون قبلش مولا رو تایید معناش بیان میکنه، میگه یعنی این که به اصطلاح چی قبل جمله قبلیش اولا بالامر، اولا منکم من ان اولا بكم من انفسکم الستو اولا بكم من انفسکم، این یعنی صاحب اختیار، یعنی اولوالامر. خب اونجا گفت اولوالامر کیه بعد از من، یا اینجوری گفت یا یک مفاهیمی رو گفت، مثلا حدیث ثقلین گفت آقا قرآن از اهل بیت جدا نمیشن، اهل بیت هم گفت کیا هستن، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، از این اهل بیت هم. اینا از قرآن جدا نمیشن یعنی چی؟ اینا مفسر قرآنن، یعنی معصومن، ولی معصوم نباشن که نمیتونن که واقعیت قرآن رو بگن، ممکن اشتباه بکنن. بنابراین اینی که شما میگید معصوم ما نمیشناسیم، بله نمیشناسید، ولی پیغمبر شناسونده، چون وظیفش این بوده، چون قرآن یه جمله‌ای گفته که معلوم نیست. پیغمبر در این 23 سال از اولین دعوت عمومی در مکه تا اواخر که حالا مثلا قدیر باشه اینو گفته، و خیلی راحت این اینه که گفته اولوالامر، تفسیرش هم کرده که اولوالامر چیه. فراد دو الله و رسول و الله هم رسول هم گفتن که اولوالامر کیه. اشکال چهارم اینه که ظاهر اولوالامر عموم استقراقیه نه عموم مجموعی. توی عموم استقراقی حکم منحل میشه به تمام افراد، اما در دومی عموم مجموعی حکم میره رو مجموعه. اجماع وقتی حجته که حکم بره به عموم، چون نه تک تک که معصوم، تک تک که معصوم نیستن که، هیچ کی ادعا نکرده که این مسلمان ها مثلا این مسلمان اون مسلمان معصومن. اجماع اینه میخواد بگه مجموعه اگه اتفاق نظر کردن، در حالی که ظاهر این آیه و به اسم اولوالامر صاحبان اختیار، یعنی تک تکشون، بحث مجموعی نیست. کلن وقتی میگم مثلا دانشجویان، یعنی تک تک دانشجویان، یعنی مجموعی، اگه مجموعی باشه قرینه میخواد. آیت الله حکیم اینجوری میگه، میگه ان استفاده تل اجماع من کلمت اولوالامر مبنیتون علا ارادت العموم المجموعی منها، این وقتیه که عموم مجموعی منظور باشه، و حملها علا ذالک خلاف الظاهر، لان ظاهر من هازن و من الامات هول عموم الاستقراقی المنحل فی واقعت الى احکام متعدده به تعدد افرادهی. ظاهر همیشه اینه، اگه خلاف این باشه به قرینه بیاد. و من استعرض احکام الشرع التي استعمل فيها العمومات الاستقراقی يجدها مستوعبتا لاكثر احکامی، شما همه عموماتی که تو شرع میاد منحل به افراده. مثلا میگه که نماز مسلمان ها نماز بخونید، یعنی همه تک تک مسلمان ها، نه اینکه دست جمعی فقط، با تک تک واجب نیست، اینجوری که نیست. و ما کان منها من قبیل العموم المجموعی نادرون نسبی هم، نسبتا خیلی نادره. فلو قال الشارع اعطوا زکواتکم لأولی الفقر والمسکنه، زکاتاتون رو بدید به اولو الفقر والمسکنه، یعنی فقیرها و مسکینها. مثلا فهل معنا ذلک لزوم اعطاء لهم مجتمع، همه اینا رو یه دفعه جمع بکنید مجموعشون بدید، یا نه منظور تک تک، یعنی به تک تک فقرا بدید، منظور اینه. و اعطاء الزکوات مجتمعتا، آیا اصلا این معنا داره؟ ولا هذا فهم اولو الامر فی الآیه علی العموم المجموع حمل علی الفرد نادر من دون قرینه ملزمه، شما دارید به یه فرد نادر می قرینه هم نداره، ظاهر عموم استقراقیه، عموم استقراقی هم باشه اصلا دلالت بر اجماع نمیکنه. اجماع میخواد بگیم همه با هم، نمیخواد بگه که تک تک اینا معصومن، میخواد بگه اگه اجماع کنن معصومن، و حرفشون درست. خب بعضی اشکالات دیگه هم هست دیال ما به همین چهار تا اشکال اکتفا میکنیم. خب اهل سنت علاوه بر این آیات به آیات دیگری هم استناد کردن، مثل وعتصموا بحبل الله، وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واتبع سبیل من اناب الی، یا و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدل، یا مثلا این آیه و مختلفتون فیه من شیعه فحکمه الالله. به اینا هم استدلال کردن که خب اینا ضعیفتره، استدلالاتشون ضعیفتره، این چهارتا آیه نسبت به بقیه آیات قویتره و بیشتر روش مانور دادن. منتها غزالی یه جمله بعد از بررسی همه این آیات بیان میکنه که خیلی جالبه، میگه فهازه کلها زواهر لا تنص على الغرض، اولا اینا همشون ظاهرن نص نیستن، بل لا تدل ایزن دلالت الظواهر، بلکه حتی دلالت ظواهری هم ندارن، یعنی دلالتشون دلالت از نوع ظاهر هم نیست. اولا میگه اینا ظاهرن نص نیستن، بلکه اینا هیچ کدوم ظهور ندارن بر اجماع، یعنی آب پاک ریخته رو دست اهل سنت که هیچ کدوم از این آیات ظاهر بلکه نص هم نیستن. خب بالاخره دلالت اگه در حد نص یا ظاهر هم نباشه که حجت نیست. یا آمدی میگه آقا اینا همشون ظنی هم، هیچ کدوم اطمینان قطع نمیاره. میگه و علمن نتمسو که به حاضر آیات و این کارت مفیدتن لزن فخ خیر و مفیدتن للقطع، هیچ کدوم اینا قطعی نیست، همشون ظنیه. و من زعم ان المساله قطعیتون، چیزی که بگه این از این آیات به صورت قطعی حجیت اجماع ثابت میشه، فاحتجاج او فیها به امر ظنی غیر مفید للمطلوب، در واقع داره یعنی اگه کسی بگه که این مسئله مسئله قطعیه، یا درستش هم همینه، شما این مسئله مسئله فرعی نیست که، این مسئله مسئله اصلیه، یعنی شما یکی از منابع دین رو میخواید اثبات بکنید، بنابراین دلیلتون هم باید قطعی باشه. اگه اینجوریه که همینجوری هم هست، اینا ظنیه و بنابراین اثبات نمی کنن قدیت فاحتجاج و فیام امر ظنیه غیر مفید للمطلوب. و انما یسه و ذالک علی رأی من یزم انها اجتهادیتون ظنیه. بله اگه که بگی کسی بگی این هم یکی از فروعات جزئی اجتهادی است که ظنم در اون کافیه، مثلا فروعات جزئی در مورد احکام، اینم جزء اون برای اون حجته، ولی ما که معتقدیم این از منبع دین میخواد بگه، باید دلیل قطعی باشه و این آیات هیچ کدوم دلالتشون دلالت قطعی نیست. خب ما آیات رو دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم. از آن کیه؟ خیلی انگار اومده این ور. ببینم میشه بهش یه مقدمه راجع به روایات هم گفت. خیلی اومده این ور، 23 دقیقه، الان هم 1 دقیقه دیگه. خیلی خوب، پس دیگه کفایت میکنه روایات بمونه. میخواستم یه مقدار مقدمه بگم تا برسیم بره. روایات رو ما فقط یه روایت بحث میکنیم، یه دونه روایت، همون روایت معروف لا تجتمع امتی علی خطر رو بحث میکنیم و بعد برمیگردیم دیگه، خیلی فاصله گرفتیم از قاعده، برمیگردیم به همون بحث خودمون. السلام علیکم و رحمت.